صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. افتتاح طرح‌ها با حضور وزرا در شهرستان‌ها. چندین طرح عمرانی بهداشتی کشاورزی در خوزستان، خراسان جنوبی و سمنان به بهره برداری رسید.
اجرای مرحله نخست جشن عاطفه‌ها امروز در سراسر کشور. مردم به یاری دانش آموزان نیازمند می‌روند.
و عقب نشینی گام به گام دولت آمریکا در مقابل تحریم نفتی ایران. واشنگتن برای ادامه خرید نفت ایران به هند مجوز می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرها را به اطلاعتان میرسانیم.
5 طرح بهداشتی و درمانی در نخستین روز سفر وزیر بهداشت به خراسان جنوبی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی دیشب در بیرجند یک ساختمان دندان پزشکی با هزینه 11 میلیارد و 400 میلیون ریال و سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را افتتاح کرد. وزیر بهداشت قرار است امروز هم برای افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا، مرکز غربالگری سرطان و چند طرح دیگر به شهرستان قائنات برود. با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند تر در پتروشیمی قدیر بندر ماهشهر در استان خوزستان به بهره برداری رسید. برای این طرح‌ها 155 میلیارد ریال هزینه شده است. وزیر جهاد کشاورزی هم در استان سمنان از کارخانه کنستانتره شاهرود بازدید کرد. با بهره برداری کامل از این واحد تولیدی، محصولات کشاورزی دست کم 6 شهرستان استان سمنان در این کارخانه به کنستانتره تبدیل می شود. بهره برداری از چند طرح کشاورزی و آبیاری از دیگر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در سمنان بود.
با حضور وزیر جهاد کشاورزی، 2 طرح کشاورزی و آبیاری در دامغان به بهره برداری رسید. یکی از این طرح‌ها مجموعه دستبندی، پوستکنی و خشکنی پسته با ظرفیت 600 تن در سال بود. آقای حجتی همچنین از بزرگترین باغ پسته با رقم پایه کشت بافت به نام UCB1 در دامغان هم بازدید کرد. باقی 134 هکتاری که با 63 میلیارد ریال اعتبار به بار نشسته. وزیر جهاد کشاورزی از سامانه آبیاری تحت فشار 2000 هکتار اراضی کشاورزی دامغان هم بهره برداری کرد. این طرح‌ها با 177 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده. بازدید از کارخانه تولید لبنیات و حضور در جشنواره ملی پسته از دیگر برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی به دامغان بود.
با افتتاح این طرح‌ها برای 400 نفر شغل ایجاد شده است. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، دامغان.
بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های مجاز را ابلاغ کرد. بانک مرکزی 2 روز پیش برای رفع نیاز متقاضیان واقعی بازار به بانک‌ها و صرافی‌ها مجوز خرید و فروش اسکناس ارز را داد و به این ترتیب امکان تهیه ارز مورد نیاز مردم از جمله دانشجویی و مسافرتی فراهم شد. با این حال روز گذشته در بازار ارز نوسان قیمت زیاد بود، هرچند در ساعت‌های پایانی روز قیمت‌ها سیر کاهشی داشت. رضا ترکاشوند دبیر کانون صرافان هم گفت نیاز کاذب موجب این نوسانات شده، اما با مجوز بانک مرکزی در روزهای آینده عرضه ارز در صرافی ها بیشتر می شود.
بازار ثانویه داره کار خودشون میکنه. بس نیاز کاذب تو بازار هست، یکی بحث فرار سرمایه است، یکی هم بحث احساس عدم امنیت نسبت به پول ملی که مردم تبدیل میکنن. بانک مرکزی اصلاحی بخشنامه کرده که صرافا راحت بتونن انشالله ارز وارد بکنن و جابجا بکنن، تا بنابر اینه که صرافا در حجم بالا بتونن انشالله ارز وارد بازار بکنن و بتونن انشالله به نیازهای 3-4% پاسخ بدن به امید خدا.
برگزاری مرحله نخست جشن عاطفه ها امروز در سراسر کشور. این جشن که برای کمک به دانش آموزان نیازمند است در مراکز نیکوکاری اجرا می شود و کمک های جمع‌آوری شده تا قبل از آغاز سال تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد. به گفته فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده همه دانش آموزان نیازمند دست کم تا سقف 100 هزار تومان مایحتاج تحصیلی دریافت خواهند کرد. مرحله دوم جشن عاطفه ها نیز 11 مهر در مدارس کل کشور برگزار می شود.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان نوشت افزار گفت در دو سال اخیر با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ظرفیت تولید نوشت افزار در داخل کشور از 20 به 40 درصد رسید است. موسی فرزانیان افزود در صورت ادامه حمایت ها می توان این درصد را افزایش داد.
ما بحث تولیدامون از 20 درصد تقریبا به 40 درصد رسیده، بقیهش میشه وارداتی. تو صنف ما خیلی بیشتر وارداتی، حالا پله پله دارن این اضافه میشه به بخش تولید، ولی این مستلزم اینه که این حمایت ها پیوسته باشه. مشکل اساسی در ما مملکتمونه که این تصمیم گیری ها پیوسته و مدیریتی ثبات نداره.
عقب نشینی آمریکا از سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران. مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند احتمالاً به هند مجوز خواهند داد تا به خرید نفت از ایران ادامه دهد. بر اساس گزارش منابع آمریکایی، دولت این کشور در حال بررسی گزینه اعطای مجوز موردی به دهلی نو برای ادامه خرید نفت از ایران است. هند در ماه‌های اخیر بارها بر خرید نفت از ایران تاکید کرده است. ژاپن نیز اعلام کرد به آمریکا فشار خواهد آورد تا ادامه واردات نفت از ایران ممکن شود. وزیر اقتصاد ژاپن گفت توکیو قصد دارد برای ادامه واردات نفت از ایران با آمریکا به طور مصرانه مذاکره کند. این مقام ژاپنی همچنین تاکید کرد توکیو قصد ندارد به هیچ شرکتی در ژاپن درباره واردات نفت از ایران دستورالعمل بدهد و هر شرکتی خودش درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت روند فزاینده یکجانبه گرایی، سیاست‌های مداخله جویانه و تحریم‌های یکجانبه آمریکا تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. غلامعلی خوشرو در نشستی درباره صلح در مجمع عمومی سازمان ملل افزود تقویت تروریسم و خشونت گرایی در جهان به ویژه در غرب آسیا از تأثیرات سیاست‌های یکجانبه، مداخله گرایانه و کوتاه بینانه آمریکا است. خوشرو تاکید کرد خروج آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو و شورای حقوق بشر و همچنین خروج از معاهدات چند جانبه چون معاهده پاریس و توافق هسته‌ای ایران نمودهای سیاست‌های مغشوش، خودخواهانه و استکباری آمریکاست.
بر اثر دو انفجار در غرب کابل پایتخت افغانستان دست کم 20 تن کشته و 70 تن زخمی شدند. انفجار اول در یک باشگاه ورزشی و انفجار دوم هم ساعتی بعد که بازماندگان، خبرنگاران و نیروهای امنیتی در محل حادثه جمع شده بودند روی داد. این انفجارها با خودروی بمبگذاری شده صورت گرفت. حال برخی از مجروحان این انفجارها وخیم اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
وزیر امور خارجه پاکستان گفت روابط ما با آمریکا تضعیف شده و به حالت سکون درآمده است. شاه محمود قریشی در کنفرانسی خبری پس از دیدار با پومپئو وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد افزود در این دیدار نگرانی‌ها و انتظارات خود را به طرف آمریکایی منتقل کردیم. محور اصلی گفتگوهای دو طرف افغانستان اعلام شده است. تنش میان آمریکا و پاکستان از یک سال پیش آغاز شده و واشنگتن اسلام آباد را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان گفته آمریکا به پاکستان به چشم یک مزدور نگاه می‌کند و این موضع باید تغییر کند.
پاراگوئه اعلام کرد سفارتش را از قدس اشغالی به تل آویو باز می‌گرداند. ماریو آبدو بنیتز رئیس جمهور جدید پاراگوئه گفت کشورش به حقوق بین‌الملل احترام می‌گذارد و تصمیم در این باره اقدامی برای تحقق صلح است. هوراسیو کارتس رئیس جمهور سابق پاراگوئه با دنبال روی از اقدام آمریکا در اواخر سال گذشته میلادی نمایندگی دیپلماتیک خود را از تل آویو به قدس منتقل کرده بود. در پی این تصمیم پاراگوئه، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصبانیت خودش را از این موضوع اعلام و دستور تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی را در پاراگوئه صادر کرد.
زلزله‌ای به بزرگی 6.7 ریشتر بامداد امروز به وقت محلی جزیره هوکایدو در شمال ژاپن را لرزاند. خبرگزاری کیودوی ژاپن اعلام کرد تاکنون 32 نفر بر اثر این زمین‌لرزه مفقود و 125 نفر هم زخمی شده‌اند. زمین‌لرزه همچنین موجب رانش زمین در جزیره هوکایدو و فرو ریختن برخی خانه‌ها شد. برخی ساختمان‌های جزیره هوکایدو نیز کج شده و جاده‌ها ترک خورده‌اند. برق حدود 3 میلیون ساختمان نیز در این جزیره قطع شده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از اعزام یک کارگروه اضطراری برای جستجو و نجات افراد خبر داد. 25,000 نیروی امدادی ژاپن نیز به هوکایدو اعزام شده اند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت تا کنون 7,877,943 دانش آموز در دوره ابتدایی مدارس سراسر کشور نام نویسی کرده اند که از این تعداد 1,484,000 دانش آموز پایه اول هستند.
برگزیدگان 31 جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در مراسمی در اصفهان معرفی شدند. این جشنواره در بخش‌های متنوعی از جمله سینمای ایران، پویانمایی و بین‌الملل برگزار شد.
حمله گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل به برجک‌های مرزی در سراوان در سیستان و بلوچستان با هوشیاری نیروهای مرزبانی و سپاه ناکام ماند. حمله عناصر این گروهک تروریستی به یک پاسگاه مرزی در جکیگور شهرستان سرباز نیز با پاسخ متقابل نیروهای مرزبانی مواجه شد و تروریست‌ها مجبور به فرار شدند.
نیروهای یمنی با 3 فروند موشک زلزله 1 محل تجمع مزدوران ارتش سعودی در استان اسیر شلیک کردند و خسارت زیادی به آنها وارد کردند.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تا فردا هوای بیشتر مناطق کشور گرم‌تر شود. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و اوایل شب در زاگرس جنوبی، مناطقی مثل جنوب استان کرمان و مناطق شمالی و شرق استان فارس افزایش ابر خواهیم داشت، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی. در دیگر نقاط کشور تا پایان هفته آسمان صاف آفتابی خواهد بود، ولی افزایش نسبی دما رو که حدوداً بین 2-3 درجه خواهد بود رو در سطح کشور پیش بینی کردیم و طی 2 روز آینده نیز در شمال سیستان و بلوچستان در منطقه زابل وزش باد شدید و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. گرمترین مرکز استان دیروز اهواز گزارش شده با دمای حداکثر 46 درجه بالای صفر، بوشهر 38 و شهرهای بندرعباس و یزد دمای 37 درجه بالای صفر را داشتند.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای باغنده.
سلام، صبح شما بخیر. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال دیشب با تایید رأی کمیته انضباطی تیم استقلال تهران را به دلیل انضمام 3-0 بازنده اعلام و تیم پرسپولیس را به عنوان تیم قهرمان معرفی کرد. ضمن اینکه باشگاه استقلال تهران باید 50 میلیون تومان هم جریمه پرداخت کند. در این حال امیرحسین فتی سرپرست استقلال تهران با ناعادلانه توصیف کردن حکم کمیته استیناف گفت حق باشگاه استقلال ضایع شده است و به طور حتم از طریق مراجع بین‌المللی شکایت می‌کنیم و ذره‌ای از حق قانونی خود کوتاه نخواهیم آمد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه با تیم ازبکستان نصر دیروز با حضور 23 بازیکن زیر نظر کارلوس کیروش در ورزشگاه آزادی برگزار شد. امیر عابدزاده و علیرضا جهانبخش هم دیروز به جمع ملی پوشان ملحق شدند، اما سامان قدوس، سردار آزمون، کاوه رضایی و رشید مظاهری همچنان غایبند. کیروش سرمربی تیم ملی در حاشیه تمرین دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
ما یه بازی داریم با تیم ازبکستان برای آماده سازیمون و تمام تمرکزمون رو میذاریم رو اون بازی و باید با احساس مسئولیت بالا کارمون انجام بدیم. اونجوری که بیشتر بازیکن الان تو این اردو حاضرن، ما سعی میکنیم با 25 تا بازیکن بریم به ازبکستان و بیشتر خب هدفمون این که یه بازی خوب انجام بدیم. ضمن اینکه درست اسکلت اصلی تیممون هست، ولی سعی میکنیم از بازیکن‌های جدیدم استفاده کنیم برای امتحانش. همونجوری که قبلا هم اشاره کردم، بیرون کارم به هر حال کارهای پشتیبانی اینا داره کم کم جلو میره و امیدواریم که در چند روز آینده بهترم بشه و اون چیزی که میخوایم
تصویر. اضافه میکنم بازی تدارکاتی تیم های ایران و ازبکستان سه شنبه آینده در تاشکند و هفتمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا هم 15 دی تا 11 بهمن به میزبانی امارات برگزار میشود. تیم ایران در دور مقدماتی با تیم های ملی عراق، ویتنام و یمن رقابت میکند. تیم ملی والیبال ایران برای آمادگی به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان از امروز در مسابقات چهار جانبه استونی به میدان می‌رود. بر این اساس ملی پوشان ساعت 23:45 دقیقه امشب با تیم ملی آمریکا، فردا با استونی و شنبه با تیم ملی کانادا دیدار خواهند کرد. پس از این رقابت‌ها تیم ایران استونی را به مقصد وارنای بلغارستان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان ترک می‌کند. این مسابقات یک شنبه آینده آغاز می‌شود و تیم کشورمان در نخستین بازی خود سه شنبه به مصاف تیم پورتوریکو می‌رود. و در هفته سوم دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد، تیم‌های راه و شهرسازی گلستان و پتروشیمی بهشهر برابر تیم‌های رد پدافند کرمانشاه و آرش آذین بابل به برتری رسیدند. در کشتی فرنگی هم تیم رد پدافند البرز از صدر تیم شهرمای شهرداری مشهد گذشت. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عزیزان شنونده، خانم ها آقایان، سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی پنجشنبه 15 شهریور. من علی مهنافر ان شاء الله تا انتهای برنامه همراهتون هستم. توی این برنامه که مروری هست بر گزارشی که در پیک نیمروزی این هفته تقدیمتون کردیم، ان شاء الله ابتدا گزارش میشنویم در خصوص پیش فروش اینترنتی خودروهای تولید داخل که باز هم در دسترس نبودن سایت خرید واکنش‌های زیادی رو در پی داشته. بعدش انشالله گزارش داریم از احیای یک صنعت و هنر قدیمی در استان کرمان که نزدیک بود به فراموشی سپرده بشه و انشالله در آخر هم در خصوص عرضه چای ایران در بورس هم یه گزارش تقدیمتون خواهیم کرد. لطفا با ما همراه باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
خب آدرس سایت رو که تقدیمتون کردیم توی این میان برنامه که تقدیمتون شد، اما 3610 رو فراموش نکنید، سامانه پنج پوده ماست. در کنار افزایش قیمت ها، موضوع خود رو اونم به ویژه احتکارش و همینطور نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خود رو بحث داغ رسانه‌ها بوده در این هفته. خودروسازا تصمیم گرفتن که برای کاهش التهاب بازار خودرو پیشفروش را آغاز بکنن، اما دیروز با شروع پیشفروش خودروهای سایپا این شرکت از هجوم 6 میلیون نفری به سایت فروشش خبر داده و به قول معروف این اتفاق افتاده دیگه. حالا بشنوید از حسن علی مردانی.
سرعت افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر با تخت گازی از حد تصور هم بالاتر رفت، در حدی که ارزونترین ماشین بازار ایران با رشد قیمتی دو برابری انقدر گرون شد که از محدوده تحت نظارت خودروهایی که قیمتگذاری اونها با شورای رقابت بود خارج شد. در کنار این صحبت‌ها در خصوص تعیین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای تمامی قیمتگذاری‌ها بالا گرفت و همین موضوع گمانه ها رو در خصوص حذف شورای رقابت قوی تر کرد. آقای شریعت مداری، وزیر صنعت:
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دو موضوع به صورت روشن آمده. یکی این که تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور، هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست که بر اساس قانون به وجود آمده و مرجع کارشناسی و بررسی قیمت هست. لذا همه مراجع قانون گذاری، مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفن که نظرات کارشناسی این هیئت رو مبنای تصمیمات خودشون قرار بده.
اما خودروسازها که این روزها انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پارکینگ‌هاشون داغه و اخبار عرضه قطره چکونی خودروهاشون بر سر زبون‌ها افتاده، بعد از جلسات مختلف به این نتیجه رسیدن که فروش اینترنتی خودروهاشون رو از سر بگیرن. امیرحسین شفیعی، قائم مقام فروش سایپا:
خودروهایی که برای فروش گذاشتیم، سایپا 131، پراید 131، پراید 132 و 151، تیبا 2، ساینا، نیسان تکسوز، نیسان دوگان سوز. شرط فروش ما فقط 18 سال به بالا، 18 ماه قبل هم نباید خریده باشن هیچ خودروی از سایکا و محدودیت کد ملی.
اما این شرایط پیش فروش هم با حرف و حدیث های مختلفی همراه بود. مثلا در ساعتی که سایپا برای ثبت نام اینترنتی اعلام کرده بود، باز هم سایت فروش بالا نمی اومد و ظرف یک دقیقه پیامی ارسال می شد که این مرحله به پایان رسیده. به گفته مراجعه کننده ها، سایت فروش در زمانهای مختلفی که اعلام میکنه هم به سرعت از دسترس خارج میشه.
10 ثانیه مونده، 3 بار تلاش کردیم فعلا نتونستیم. حالا ببینید بقیه‌اش رو میتونیم بگیریم یا نمیتونیم.
آماده؟
5 4 3 2 1 بزنید. فعلا که هیچ خبری نیست.
باز نشد.
سرویس از دسترس خارج شد.
والا این بار چهارم فعلا که نشدیم. تو رفرش میکنی میاد که 15 دقیقه بعد مراجعه کنی.
شرکت سایپا اعلام کرده از همان دقایق نخست آغاز فروش خودرو در این بیش از 6 میلیون نفر سایت رو مشاهده کردند و در آن واحد 700 هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت نام شدند. آقای شفیعی در پاسخ به اینکه چرا با محدودیت هایی که اعمال شده با سایت در دسترس نیست، همین موضوع تقاضا رو مطرح میکنه و میگه 50,000 خودرو در این مرحله ارائه شده و به جهت ترافیک ثبت نام در این مرحله سایت هر 15 دقیقه یک بار تعدادی از مشتریان رو وارد درگاه میکنه.
50,000 دستگاه ما برای ساعت 10 صبح باز کردیم سایت رو که مثلا ثبت نام کنه. به صورت این که تعداد زیادی مراجعه کردن به سایت، سایت یک رو یک بار اون تعدادی که وارد میشن تو درگاه ثبت نام اون تعداد رو قابل پذیرش میکنه تا برن ثبت نامشون رو تکمیل کنن و پرداخت وش کنن. بعد دوباره یک رو بعد دوباره اون درگاه رو باز میکنن. همین جوری روش ادامه داره.
موضوع دیگه‌ای که در پیش‌فروش این روزهای اهالی جاده مخصوص مورد بحث، محصولات ارائه شده است که این شرکت‌ها خودروهای پرطرفدار خودشون رو به ویترین سایت‌های فروش نیاوردن و مشتری حق انتخاب زیادی نداره و از طرفی هم در تمام پیش‌فروش‌ها قیمت قطعی خودرو مشخص نیست و مشتریان مجبورن 50% مبلغ فعلی رو واریز کنن و قیمت‌ها بعداً بهشون اعلام میشه. قائم مقام فروش شرکت سایپا:
اینها قیمت مصوبه، تاریخی که امروز داریم میذاریم روز تحویل قیمت مصوبی که هستش پرداخت میکنه.
بعد حالا لحاظ شرعی میگن که ایراد داره پیش فروش قیمت مشخص نباشه، لحاظ شرعی ایراد داره.
نه به من چیزی نگفتن که
با وجود اینکه برخی ها تلاش میکنن تحریم رو علت مشکلات اقتصادی اخیر بدونن، اما حضور 6 میلیون نفر اون هم در لحظه اولیه ثبت نام خود رو مؤیدی بر نقدینگی سرگردان در جامعه است. نقدینگی که مدتی از 1500 هزار میلیارد تومان هم گذشته و حتی رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر دولتی ها با ایشان این مشکل رو به مسئولان اجرایی گوشزد کردن.
بله، خب بریم سراغ گزارش بعدی. اما قبلش فقط این نکته رو عرض کنم خدمتتون که 3610 سامانه پیام کوتاه ماست. نظر، انتقاد، پیشنهاد و اگه حرفی دارید لطفاً در مورد گزارش با ما در میون بذارید. بریم برگردیم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی
8:23 دقیقه است. با پیک بامدادی همراهی میکنه روز پنجشنبه. فعالای صنعت چای داخلی میگن که با تغییر ذائقه مردم، استفاده از چای ایرانی در خانوارها بیشتر شده. ایجاد زنجیره تولید چای و عرضه چای خشک در بورس برای شفافیت عرضه و قیمت، سیاست جدید سازمان چای کشور در جهت حمایت از چای ایرانی اعلام شده. بشنوید از مرتضی علی مردانی.
عرضه چای خشک ایرانی در بورس کالای ایرانی، طرحی با هدف شفافیت عرضه و قیمت برگ سبز چای ایرانی، اتفاقی که تا یک ماه آینده برای این محصول ابتدا در استان گیلان خواهد افتاد. آنطور که جهانساز رئیس سازمان چای میگوید، در ابتدا 100 تن چای ایرانی به بورس کالا عرضه خواهد شد.
با هماهنگی کارخانجات، سندیکای کارخانجات، تعاونی تولید کنندگان چای استان و سازمان چای و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش چای، صندوق تخصصی هست، داریم یک مجموعه آماده می‌کنیم که انشاءالله به زودی چای بتونیم در بورس عرضه بکنیم. یعنی الان اومدن دیدن، انبارها رو دیدن، شناسایی کردن، پذیرفتن. چای هم در واقع عرضه شده، تقریبا 100 تن چای هم آماده هست عرضه بشه. تقریبا احتمالاً تا یک ماه آینده بتونیم اینو تو بورس عرضه بکنیم. یعنی قدمای اولیه انجام شده.
انجام معاملات کالاهای مختلف در بورس موجب می شود به تدریج قیمت‌ها به سمت واقعی تر شدن و هماهنگ بیشتر با بازارهای جهانی حرکت کند. به گفته رئیس سازمان چای، با عرضه چای ایرانی در بورس کالا، خریداران هم چای شناسنامه دار را تحویل خواهند گرفت.
اینکه هم فروشنده مطمئنه که به کالایی که می‌فروشه به موقع به پولش در واقع دسترسی پیدا می‌کنه و هم خریدار یک جایی هست که در واقع چای با شناسنامه بتونه خریداری بکنه. این کالایی که به بورس عرضه میشه قبلش آزمایشات اولیه‌اش انجام میشه، چه در واقع آزمایشات حسی چه آزمایشات شیمیایی.
شفافیت معاملاتی، دسترسی به آمارهای دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در نهایت کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، از مهمترین مزایای عرضه چای ایرانی به بورس کالاهای کشاورزی محسوب می شود. این را خرداد پور معاون بازرگانی سازمان چای می گوید.
با توجه به ارقامی که داره و کیفیتی که دارن طبقه‌بندی می شن، قیمت گذاری هم خب بر اساس این قیمت پایه هست و میاد کشف قیمت میشه.
با عرضه چای ایرانی به بورس محصولات کشاورزی به نوعی بازار تخصصی چای ایرانی هم شکل میگیرد که به گفته معاون بازرگانی سازمان چای با استقبال کارخانه‌داران چای مواجه خواهد شد.
با یه سری انگیزه‌هایی رو ایجاد بکنیم برای هم بازار هم خود تولیدکننده ها که انشالله بتونه این بازاری که در حقیقت بازار تخصصی چای میتونه باشه که در دنیا مناطق چای خیز بهش اکشن بهش میگن، یعنی بازار حراج میگن، یه اتفاق بیفته.
در این میان اما کارخانه‌داران چای ایرانی اما اگر هایی برای موفقیت عرضه چای به بورس محصولات کشاورزی دارند. خشایار سعادت میگوید چای ایرانی به یک برند خاص نیاز دارد تا این ایده عرضه به بورس موفق شود.
مشکل ما اینه که برخلاف سایر کشورهای دنیا ما یه برند خاص دائمی نداریم که لازم هست برای این کار ما یه سیستمی مثل سیستمای حراج اوکشن دنیا داشته باشیم که این چایی ها جمع‌آوری بشه به دو سه تا نوع برندسازی بشه. برند نه اسم تجاری، اسم به اصطلاح خود چای. شما مثلا توی چای سیلانی الان سرچ کنید بیشتر از 7-8 نوع چای نمیبینید برای عرضه. در اون زیرساخت انجام بشه این بورس میتونه موقعیت خوبی رو ایجاد کنه.
یاورزاده از دیگر کارخانه‌داران چای هم بر این باور است که در ابتدا و قبل از عرضه چای به بورس این محصول باید طبقه بندی کیفی شود، در غیر این صورت این ته راه به جایی نخواهد برد.
کارخونجات رتبه بندی بشن، کی خوبسازه، کی آشغالسازه، کی اصلا به تولید میخواد صدمه بزنه، ولی همه رو بخوام به یه چوب برونن و نمیذارن تو بورس ببرن که
به نظر میرسد علاوه بر تامین زیرساخت‌های لازم برای ورود چای خشک ایرانی به بازار بورس، باید به امر فرهنگسازی و آموزش کشاورزان نیز توجه داشت تا کشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس آشنا شده و شرایط حضور در آن را پیدا کنند تا با آگاهی و اطلاعات لازم بتوانند به خرید و فروش محصولات خود اقدام کنند.
خب دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم. 3610 سامانه پیام کوتاه از نظر، انتقاد، پیشنهاد و اگه حرفی در مورد گزارش هایی که تقدیمتون میکنیم دارید لطفاً برای ما ارسال کنید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال های استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
بریم سراغ آخرین گزارش این پیک بامدادی. صنعت شال بافی یکی از صنایعی که بعد از گذشت مدت‌ها از فراموش شدنش به همت بعضی از مسئولای محلی دوباره احیا شده. این صنعت که نزدیک بود از بین بره، حالا با حضور جوانان ایرانی در نزد تنها استاد باقی موندهش در کرمان در مسیر شکوفایی دوباره افتاده و میتونه علاوه بر اشتغال زایی و تولید ثروت، حالا تولید کار هم بکنه. بشنوید از همکارم مقدم پور.
صنعت 1000 ساله شالبافی کرمان پس از چندین دهه که به فراموشی سپرده شده بود، نفسی جانبخش در اون دمیده شد و جانی دوباره گرفت. شالبافی از صنایع و حرفه‌های قدیمی مردم کرمانه که سابقه این صنعت مربوط به 1000 سال پیش توی کرمان بوده و در دوره قاجاریه خصوصا دوران صدارت امیرکبیر رونق فراوانی داشته. از جمله کاربردهای شال دوخت لباس حاکمان و امرای کشور بوده و این محصول از کرمان به عنوان گرانترین سوق اوقات به کشورهای اروپایی برده می‌شده و ملکه فرانسه و انگلیس یکی از افرادی بودند که برای دوخت لباس‌های خودشون از شال کرمان بهره می‌بردند. صنعت شالبافی به تدریج در پایان دوران قاجار رو به زوال رفت و با قیام شالبافان به طور کلی منسوخ شد. سید علی گلابزاده، رئیس مرکز کرمانشناسی:
شال کرمان اینقدر شهرت داشته که هر کدام از جهانگردانی که به ایران آمدن موقعی که خواستن برگردن به عنوان یکی از ارزشمندترین هدایایی که برای ملکه انگلیس یا ملکه فرانسه میتونستن ببرن برای اونها بردن. اما سالها مسئله شال و شالبافی در واقع متروک شده بود. خوشبختانه دوباره شالبافی راه افتاد.
اما صنعت شالبافی بعد از 14 دهه که دوباره جان تازه‌ای در اون دمیده شده میخواد به دوران طلاییش برگرده. نخستین محصول شالبافی که